ز قاطعان طریق این زمان شوند ایمن، قوافل دل و دانش که مرد راه رسید. قاطعان طریق، کلمه قاطع یعنی قطع کننده، و کلمه قطع یا به معنای جدایی است و قاطع یعنی جدا کننده، مثل که فاصله می‌اندازه، یا قطع در شعر حافظ به معنای طی هم هست، طی کردن، طی طریق کردن، رفتن. به هر دو تا معنا، قطع به معنای جدایی، قطع به معنای حرکت، رفتن. قطع طریق یعنی طی طریق. اینجا قاطعان طریق یعنی همون معنای اولش رو در نظر بگیریم، یعنی کسانی که مانع میشن، چون صحبت از ایمن هم آمده این گونه بگیم بهتر است. ز قاطعان طریق این زمان شوند ایمن، قوافل دل و دانش که مرد راه رسید. معلوم میشه یه عده‌ای هستن که مانع هستند، مانع سیر هستند، مانع طی طریق هستند. اونها قاطعان طریق هستند. یعنی چی؟ مانع میشن، جدایی ایجاد میکنن، قاطعان طریق. اینجا حالا اون کسانی که این مسیر رو دارن طی میکنن، حافظ با عنوان قوافل دل و دانش ازشون نام برده. قوافل جمع قافله هست، قافله های دل و دانش. طریق الالله، طریق الالله یا سیر و سلوک الالله به چند طریق انجام میشه، روش های مختلفی داره. حالا دو تاش که فعلا مد نظر حافظ از اینجا بعد در روش تأکید میکنه، یکی راه دل هست که همون عرفان باشه، یکی راه دانش یا همون عقل که حکمت و فلسفه باشه. علم و دانش و همچنین چی؟ قلب، دل یا عشق و عرفان. و اینجا کاملا مشخص میشه که در زمانه ی حافظ هم عده‌ای با عرفان و فلسفه مخالفت داشتن و مانع ایجاد میکردن و قاطعان این طریق بودن. الان هم در زمانه فعلی ما وجود داره، اون افرادی که ظاهربین هستن و به ظاهر دین اکتفا میکنن، میگن که عرفان و فلسفه از خارج از اسلام وارد اسلام شده و ما باید این رو از اسلام تفکیک کنیم. امروز هم به اینها میگن مکتب تفکیک، برای خودشون صاحب مکتب شدن و به عنوان مکتب تفکیک از اونها نام برده میشه. این افرادی که جز این مکتب هستن، مکتب تفکیک، به شدت با عرفان و فلسفه مخالف هستن، مبارزه میکنن و در واقع جزئی از همون قاطعان طریق هستن. در زمانه حافظ هم وجود داشته، در اهل سنت این افراد معروف بودن به اهل الحدیث که مکتب اشعری ها هم برگرفته از همون ها هست، یعنی اشاعره که دین و مذهب، در واقع این گونه بگیم مذهب زمانه حافظ هم مذهب اشعری بوده و اینها اهل الحدیث بودن. میگفتن ظاهر دین برای ما کفایت میکنه، همین حدیث پیامبر و آیات قرآن کفایت میکنه، و با عرفان و فلسفه به شدت مخالف بودن. اینها کلا با عقل مخالف بودن، همونایی که جبرگرا هستن. و از همین ابیات هم میشه تشخیص داد که حافظ اشعری نیست، حافظ جبری نیست. چون خیلی ها بگن حافظ اشعری هست و جبری هست، چون در اون زمان زندگی میکرده. درسته در اون زمان زندگی میکرده، اما صرف زندگی در یک زمانه دلیل نمیشه که حتما تابع اون دین و مذهب باشه. شاید از اولم این مکتب دینش مذهبش این بوده، اما از اشعارش مشخص میشه که کاملا داره به اون مذهب میجنگه، با اشعری داره میجنگه و مخالف هست، مثل اینجا، و اونها رو اصلا قاطعان طریق میدونه. در هر صورت این اهل الحدیث که قاطعان طریق قافله های دل و دانش هستند، یعنی مخالفان عرفان و فلسفه، که در اهل سنت به اونها اهل الحدیث میگفتن و بعدها این دیدگاه وارد تشیع هم شد و به اونها اخباریون گفته میشه، گفته میشد، یا و مکتبشون مکتب اخباری گری بود، امروز هم بالاخره صاحب مکتب شدن و تحت عنوان مکتب تفکیک از اونها نام برده میشه. ما گفته نمونه که اینها انسانهای خوبی هستند، یعنی دشمن نیستند، دیدگاهشون اینه، نگرششون اینه، بالاخره این روششون شده، یعنی دوستانه و محبانه دارن می جنگن، نه اینکه دشمن دین باشن. بگیم اینا مثلا خیلی خارج از دین هستن، ولی خب دیگه حالا اون از نگاه حافظ این تفکر یک تفکر محدود هست و غلطه، قابل نقده. بالاخره پناه میبریم به خدا. خب این افراد قاطعان طریق بودن و هستند، الان هم هستند، یعنی الان هم مخالفت میکنن با مثلا با مولا صدرا، با مولوی، مثلا مولوی رو مثلا کافر میدونن، حالا حافظ رو کمتر نقد میکنن، خیلی بهونه دستشون نیست، ولی مولوی رو، ابن عربی رو، مولا صدرا رو مثلا، و حتی مثلا علامه حسن زاده رو در زمانه ما و بسیاری از این کسانی که به نوعی خلاصه توی این مسیر هستن رو اینها به شدت بهشون معترض هستند و قبول ندارند و مخالفت میکنند. پس این مخالفت معلومش از همون زمان هم وجود داشته، الان هم هست، و این قاطعان طریق مانع ایجاد میکردن. حالا شرایطی شرایطی شده با برپا شدن این علم و آمدن این شاه، اتفاق خوبی که افتاده اینه که این قاطعان طریق دیگه خلاصه خیلی کار از ازشون بر نمیاد و قوافل قافله های دل و دانش، یعنی روندگان مکتب عرفان و فلسفه، به یک آرامشی رسیدن، احساس ایمنی میکنند. ز قاطعان طریق این زمان شوند ایمن، قوافل دل و دانش، که مرد راه رسید. مرد راه منظور کدوم راه هست؟ همون صراط مستقیم. مرد راه، چون تمام این افراد صحبتشون این هست که ما داره، همه مدعی هستن که ما در مسیر صراط مستقیم هستیم. اونا میگن راه ما درسته، اونا میگن راه ما، هر کدوم از اونا مدعی این هستن، ضمن این که همدیگر رو هم نقد میکنن. حالا اگر مرد این راه برسه، مرد صراط مستقیم برسه، صاحب این صراط مستقیم برسه، دیگه جواب همه رو خواهد داد، دیگه این اختلاف ها هم کنار میره، ما محوریت او اگر حرکت کنیم. ز قاطعان طریق این زمان شوند ایمن، قوافل دل و دانش، که مرد راه رسید. چقدر زیبا و جالب میشه. حافظ اینجا برای خودش و همراهانش داره احساس امنیت میکنه و از این احساس امنیت احساس رضایت داره و خوشحال هست. این خوشحالی رو داره به دیگران هم منتقل میکنه. نکته، حافظ با بیان این مطلب و انتقال این مطلب به دوستداران خودش میخواد این موضوع رو بیان کنه که شرایط سخت ماندگار نیست. توی یک مرحله ای اون قاطعان طریق قافله های دل و دانش رو حتی به شدت اذیت میکردن و اینها ایمنی نداشتن، امنیت نداشتن، آرامش نداشتن، آسایش نداشتن. اما دورشون تمام شد، اگرچه دوباره خلاصه برگشته، ولی در هر صورت شرایط سخت، حافظ بخواد بگه، ماندنی نیست. ببینید شرایط سخت تمام شد، سعی کن در شرایط سخت که قرار میگیری مشکلات بر تو غلبه پیدا نکنه، مشکلات تو رو له نکنه. چرا؟ چون این مشکلات بالاخره برطرف میشه. دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت، دائما یکسان نماند حال دوران، غم مخور. خب وقتی شرایط تغییر کرد، کیا برنده هستن؟ اونهایی که در شرایط سخت تونستن خودشون رو نگه دارن، حفظ کنن، روح و روانشون رو حفظ بکنن. اما اگر در شرایط سخت به مشکلات پرداختی، به گذشته پرداختی، مشکلات رو مرور کردی، گذشته رو مرور کردی، دامن زدی خودت به مشکلات، غرق در مشکلات شدی، درباره مشکلات صحبت کردی، درباره تلخی‌ها صحبت کردی، روح روانت دچار فرسایش میشه. وقتی هم که در یک شرایط امنیتی قرار میگیری، وقتی که در شرایط آرام قرار میگیری، تو آرام نیستی. الان دیگه شرایط آرام شده، الان تو در جایی قرار گرفتی که آرام هستی، یعنی باید آرام باشی ولی نیستی. چون انسان گاهی اون شرایط سخت رو بهونه میکنه و میگه اگر من مثلا شرایطم این گونه نباشه، اگر از وضعیت تغییر میکرد، منم مثلا آروم میشدم، منم به آرامش میرسیدم. اما الان داره میبینیم که شرایط تغییر میکنه. حافظ داره میگه شرایط تغییر میکنه، اما اگر تو در همون شرایط ناآرامی نتونی خودتو مدیریت بکنی، وقتی هم که شرایط تغییر کرد باز آرام نیستی. فقط اونهایی امنیت دارن، آرام هستن و این آرامش رو درک میکنن که شرایط سخت رو مدیریت کرده باشن. البته ناگفته نماند که مدیریت شرایط سخت مدیریت بحران هست و مدیریت بحران کار آسانی نیست، ولی شدنیست. شدنیست این که ما بتونیم بحران هامون رو مدیریت بکنیم. پس حافظ این نکته رو میخواد بیان بکنه، چون زمانه حافظ زمانه است که یأس و ناامیدی حاکم شده، شرایط سختی است. بعد از حمله مغول و بعد از اون حمله که دوباره تیمور انجام داد، بعد از اون اتفاقاتی که افتاده، زمانه بسیار بسیار سختی است. و ولی حافظ ناامید نیست، داره تلاش میکنه، نمونه ها هم میاره که مردم رو دوباره امیدوار کنه. فقط باید خیلی مراقب باشیم که امید به آینده در ما نمیره، و اگر کسی امید به آینده رو از دست بده، این بازنده هست. یک. دو، اگر کسی به دیگران ناامیدی انتقال بده، یعنی عامل باشه باعث بشه که دیگران امید به آینده نداشته باشن، این بزرگترین خیانتی است که یک انسان میتونه به انسان دیگه به هم نوع خودش بکنه. بله شرایط سخته، مثلا زمانه امروز ما واقعا شرایط سخته، شوخی هم نیست. شاید تاریخ همچین مقطعی رو کمتر دیده باشه، نه این که ندیده، ولی کمتر. شرایط سختی است، ولی ما که شاگرد مکتب حافظ هستیم باید از حافظ درس بگیریم تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی. باید همرنگ حافظ بشی، آشنای با حافظ بشی. و حافظ این گونه هست در شرایط سخت: یک، خودش ناامید نمیشه، امیدش رو از دست نمیده. دو، ناامیدی رو که انتقال نمیده هیچی، بلکه تلاش میکنه که مردم رو امیدوار کنه، امید به آینده رو در دل مردم ایجاد بکنه، ارتقا بده و تثبیت بکنه. خب واقعا انسان با امید داشتن زندگی میکنه، امید نباشه اصلا انسان نابود. الان بسیاری از ماها حالا تو همین واتساپ و فضای مجازی، از طریق همین فضای مجازی انصافاً داریم ناامیدی رو انتقال میدیم. همش داریم از بدبختی ها میگیم، همش داریم از خیانت ها میگیم، همش داریم از نامردی ها میگیم، همش داریم از بی ارزگی ها میگیم. حق میگیم، ما دروغ نمیگیم، واقعا هست این مسائل، ولی مسئله اینه که چرا ما بیایم اینها رو دامن بزنیم. ما میتونیم به تعبیر سهراب سپهری، چشمها را باید شست، جور دیگر باید دید. ما بیام این مردم بیچاره‌ای که این همه تحت فشار هستن و اصلا بدون زر زرگر هستن، بدون که ما اصلا بخوایم چیزی بگیم، همه اول همه مشکلات رو میدونن، آه و نالهشون هم بالا هست، نیاز نیست ما بهشون آگاهی بدیم، نیاز ما بگیم ای مردم حواستون باشه ما چقدر بدبخت شدیم، چه به سر ما اومده، چه مشکلاتی داریم. نیازیه؟ نه. کسی هست که ندانه؟ نه. پس این انتقال این مطالب و این پیام ها چه نفعی داره؟ فقط نشان دهنده این است که من نمیتونم مدیریت بکنم، من ضعیفم. تا یه مطلبی میاد فوری میخوام برای هم بفرستمش و غافل از این که من با این کارم دارم ناامیدی رو ترویج میدم. ما الان واقعا اگر بخوایم به این کشور، به این مردم، به خودمون، به خانوادهمون، به جامعهمون کمک بکنیم، باید چه کار کنیم؟ باید امید بدیم. تو همون شرایط سخت و بحرانی بعد از حمله مغول در زمانه حافظ است که حافظ میگه بوی بهبود ز اوضاع جهان میشنوم. تو همون زمان هست که میگه یوسف گم گشته باز آید بکن آن غم مخور، کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور، دور گردون گرد و روزی بر مراد ما نرفت، دائما یکسان نماند حال دوران غم مخور. خب اینا یعنی چی؟ چه فایده داره که ما سر کلاس حافظ بشینیم، شاگرد مکتب حافظ باشیم، اما روش او رو ترویج ندیم؟ باید از حافظ یاد بگیریم. امروز مهمترین وظیفه ما این هست که نقش حافظ رو ایفا بکنیم. حافظ درمانگره، طبیب هست در زمانه خودش و الان در زمانه ما. اگر حرفاش به دل دردمند ما می نشینه به خاطر که حرفاش طبیبانه است، چون یک درمانگر اجتماعیه. حافظ نگران جامعه هست، دلسوز جامعه هست، اما نمیاد با این نگرانی ها رو با ارسال مطالب ناامید کننده مضاعف کنه، بلکه تلاش میکنه ناامیدی رو از بین ببره و امید به آینده رو ایجاد بکنه، احیا بکنه و گسترش بده. چرا؟ چون فهمیده ناامیدی سم مهلکی است، زهر خطرناکی است که اگر به جان هر کسی ریخته شد، به کام هر کسی ریخته شد، در ذهن هر کسی ریخته شد، اون رو از پا در میاره. حالا اگر این در جامعه تسری پیدا بکنه، خب این جامعه رو از پا در میاره. و از طرفی فهمیده که داروی درد جامعه امید به آینده است. سعی کنیم امید بدیم. از همین امروز تصمیم بگیریم پیام‌هایی که بوی ناامیدی میده ارسال نکنیم. از همین امروز تصمیم بگیریم اشعاری از حافظ که غالب اشعار حافظ این گونه هست که بوی امید میده و امید بخشی میکنه، اینها رو استوری کنیم، اینها رو بذاریم پروفایل، اینها رو ارسال بکنیم، امید رو انتقال بدیم، سفیر امید باشیم. میتونیم، وظیفه ما هست. اگر این کار رو انجام بدیم با حافظ آشنا میشیم، روحیه‌مون با روحیه حافظ یکی میشه، سنخیت پیدا میکنه، وقت ببین حافظ چه کارا برات که نمیکنه. باور کنید اسراری رو بهت فاش میکنه حافظ، خود حافظ با دلت چنان بازی میکنه و اسراری از عالم حقیقت، از عالم اسرار برات فاش میکنه، چون خودش دنبال این میگرده. کجاست هم نفسی تا به شرح عرضه دهم که دل چه می کشد از روزگار هجرانش. حافظ دنبال هم نفس میگرده، ما هم نفس حافظ نیستیم. نفس ما متاسفانه نفس یأس و ناامیدیه، نفس حافظ نفس امیده. سعی کنیم هم نفس بشیم با حافظ. پرسیدن که منظور شما صبر در برابر این مشکلات هست تا زمانی که اوضاع احوال خودش درست بشه. اوضاع احوال خودش درست نمیشه، اوضاع احوال رو ماییم که خراب میکنیم، ماییم که درست میکنیم. بله صبر همیشه لازم هست، اما صبر هم به تنهایی جواب نمیده. صبر برای که خودمون رو نوازیم، دو فعلا توی شرایط فعلی انتقال روحیه امید به آینده. بابا توی این کشور در به داغون کارهای خوبی هم شده، بالاخره یه پلی درست کردن، یه پیچ‌کشتی درست کردن، یه دوچرخه‌ای درست کردن یه جایی. اینا رو شناسایی بکنیم. ما جوانان نخبه خیلی داریم، اختراعات زیادی صورت گرفته، اینها رو پیدا بکنیم، اینها رو هم معرفی بکنیم، کارهای خوبی که شده رو هم معرفی بکنیم، اشعار خوب رو پیدا بکنیم که امید بخش هست، اینها رو معرفی بکنیم. این مردم بیچاره داغونن دیگه، ما داغونترشون نکنیم. گفتو که مرهم نه ای بر زخم ریشم، نمک پاش دل ریشم چرایی. اگه نمیتونی مرهمی بر زخم دلمون باشی دیگه، چرا نمک رو زخم میپاشیم؟ ما الان داریم نمک میپاشیم با همین پیام‌هایی که میفرستیم. آه و ناله مردم رو داریم بلند میکنیم. خب این آه و ناله مال چیه؟ مال نمکی که روی زخمشون ریخته شده. همه ما زخم خوردیم، زخم زدن بهمون. این زخم باید درمانش کرد و درمانش اول، قدم اول امید هست. تصمیم بگیریم و این کار رو ترویج بدیم. این شده نیست. امروز وظیفه ما اینه. حافظ نمونه داره میاره، میگه شرایط عوض میشه، همیشه به یک صورت نمیمونه، چون سر آمد دولت شبهای وصل، خوشیا اگه گذشت بگذرد ایام هجران نیز هم. این دردها هم، این سختی ها و این مشکلات هم میگذره. و نمونه میاره اینجا، ز قاطعان طریق این زمان شوندی من، قوافل دل و دانش که مرد راه رسید. ما هم امروز مشکلمون همینه، مرد راه نداریم، مرد راه نداشتیم که مشکلات جامعه رو برطرف بکنه. اگر مرد راه رو انتخاب کنیم، اگر مرد راه پیدا بشه، مردی تو این راه قدم بذاره، مشکلات یکی یکی برطرف میشه. میتونن، ما یک کشور غنی هستیم، ما بدبخت نیستیم، ما داریم، ما مشکلمون فقط ضعف مدیریته، فقط ولا غیر. حالا نمیدونم این خوبه یا بده، دموکراسی یا جمهوری، این انتخاب، این که با رأی گیری افراد انتخاب میشن، خوبه بده نمیدونم، چون ما انتخاب میکنیم دیگه، مدیر رو ما انتخاب میکنیم. حواسا باید جمع باشه، امید داشته باشه. اگر نشانه الان نشانه امید داشتن و نداشتن فعلا اینه، یکی از نشانه هاش. اونهایی که میگن ما دیگه در سرنوشت این کشور دخالت نمی کنیم، ما در تصمیم گیری ها دخالت نمی کنیم، مثلا نمی خوام رأی بدیم، ما اگر انتخاباتی شد رأی نمی دیم، این نشانه این است که اینا امید به آینده رو از دست دادن. وقتی بهش میگی چرا، میگم همشون همینه، ببینید امید به آینده نیست. میگم چند تا رئیس جمهور گذشته، چند تا دولت گذشته شده همین، بعدش هم همینه. گذشته رو داره درست میگه، اما قیاسش قیاس غلطه، قیاس غلطه. این برگرفته از این است که امید به آینده نداره. الان اکثر مردم امید به آینده ندارن و میگن ما رأی نمیدیم، ما میگن ما توش تایس سرنوشت این کشور دخالت دیگه نمی کنیم، به ما چه. اما کسی که امید داره، با این که این همه سختی رو تحمل کرده، باز میاد تو میدون، میشه مرد راه. که مرد راه نه حراست یا نه ترسد از فراز و از نشیب. بله فراز و نشیب داره، اما اگر کسی مرد راه باشه فرار نمی کنه، در نمیره، کم نمیاره، نمیبره، سختی ها رو میبینه، قبول داره، تلخه براش، ولی با فرار که چیز درسته میشه که حضور. خب برگردیم. ز قاطعان طریق این زمان شبندی من، قوافل دل و دانش که مرد راه رسید. اگر مرد راه برسه، اون ایمنی، امنیت روحی، روانی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، علمی، همه به خودش خواهد آمد. مرد راه.